بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حقوق فرزند به والدین سخن به اینجا رسید که در مکتب جامع اعتقادی و اخلاقی اسلام علاوه بر تأکید بر اصل تربیت و لزوم آموزش، راه و رسم تربیت و آموزش را هم به کسانی که در مقام معلم و مربی قرار می گیرند می آموزد و هم موارد و مصادیق آداب نیکو و احسن را تصریح دارد. و در بحث گذشته در مورد نکته اول، یعنی تأکید بر اصل تربیت و ضرورت اصل تربیت سخن گفتیم و به تعدادی از روایات و آیات شریفه قرآن در مورد لزوم اصل تربیت اشاره شد و مسئله اهتمام به اصل موضوع تربیت به قدری جدی است که به نقل روضه کافی از امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ان اجلت فی عمرک یومین فاجعل احدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب للمال. می فرماین اگر مطمئن هستی که دو روز از عمرتو بیشتر باقی نمانده است، یک روزش را برای فراگیری آداب قرار بده تا در روز دیگر که روز مرگ توست از آموخته‌هایت استفاده کنی، زیرا بهترین میراث پدران برای فرزندان ادب است و نه مال. پس موضوع اصل تربیت و اهمیت تربیت یک امر بسیار قطعی است که گو این که تمام مکاتیب راجع به اصل تربیت سخن دارند و اهتمام دارند، اما به نظر نمی رسد که جدیت شرع مقدس اسلام رو هیچ یک از این مکاتب داشته باشند. اما روش های تربیتی نسبت به فرزند، روش هایی که در تربیت فرزند به کار گرفته می شود مثل اصل موضوع تربیت، باز نیازمند به یک تمهید و زمین سازی است و این تمهیدات از اصل موضوع انتخاب همسر آغاز می شود. اگر شنوندگان محترم به خاطر داشته باشند، در روز قبل روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که فرمودند: تجب للولد على والده ثلاث و خصال، سه مطلب به عهده پدر نسبت به فرزند واجب است. مطلب اول این بود اختیار حول والدته، همسر و مادر مناسبی برای فرزندش انتخاب کند، چون نقش مادر در تکون جسمی و روحی فرزند یک نقش غیر قابل انکار است. بنابراین موضوع انتخاب مادر یک مسئله است که تأثیر مستقیم در ایجاد زمینه مساعد برای تربیت‌های تشریعی و بعدی دارد، ولذا در سلسله مباحثی که در مورد زوجه داشتیم به این مطلب اشاره شد که در منابع ما انتخاب همسر یکی از اساسی ترین مباحث در شروع زندگی مشترک است و شرایطی رو در اونجا ما از منابع نقل کردیم. مثلا به عنوان مثال یک مورد این بود که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم که فرمودن ایاکم و خزراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما خزراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء. حضرت فرمود از سبزه ای که بر مزبله می روید پروا داشته باشید. سوال کردن سبزه روییده شده در مزبله چیست؟ فرمود زن زیبا رویی که در خانواده غیر صالحی تربیت شده باشد. و طبعا خلقیات غیر صالح به این زن هم منتقل شده و اگر او را به عنوان همسر انتخاب کنید به طور طبیعی اون خلقیات ناموزون به فرزند شما و او هم منتقل خواهد شد. ولذا اگر توجه بفرمایید در زمین سازی و تمهید برای تأثیر اصول تربیتی که از آن سخن خواهد رفت، باید یک مادر و همسر مناسبی را برای فرزند انتخاب کند و توجه به خلقیات و ملکات خانوادگی و خود همسر داشته باشد. و حتی نکته دیگر این که به خورد و خوراک خودش، خود انسان به عنوان پدر و خورد و خوراک همسر، به خصوص در دوران بارداری باید توجه بشود و همچنین رعایت موازین زناشویی و آداب همبستری که قریب به 30 توصیه در منابع روایی ما آمده است که از محدوده مباحث عمومی خارج است و شنوندگان رو توصیه می کنم به کتابها و روایات وارده در این باب، به خصوص به کتاب ارزشمند مکارم الاخلاق مراجعه کنند. در حتی خورد و خوراک خود انسان تأثیر هم در خلق و جسم فرزند دارد، هم در خلق و خوی فرزند. در یک روایتی که مکارم الاخلاق نقل می کند میگوید امام صادق علیه السلام نظر افکندند به یک طفل زیبارویی، فرمودند ینبغی ان یکون ابو هذا اکل سفرجلا لیلت الجماع. طفل خوش صورت و خوش سیمایی را دیدند، حضرت فرمودند قاعده این است که پدر این طفل قبل از همبستری این به یا گلابی خورده باشد. یعنی تأثیر مأکولات در انعقاد نطفه بسیار امر مورد اهتمام و قابل توجهی است. یا در یک سخن دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمودند اطعموه هبالکم فانه یحسن اولادکم. این حالا سفرجل رو هر چه معنا کنیم، چه به معنای به باشد و چه به معنای گلابی، امام علیه السلام می‌فرماید به همسرانتان در دوران بارداری از این میوه اهدا کنید که اونها از آن میوه بخورند. این باعث زیبایی فرزندانتان می‌شود. در بعضی از روایات این کلمه هم اضافه شده و یحسن و اخلاق اولادکم. غیر از این که موجب زیبایی جسمانی می شود، در خلق و خوی فرزند هم تأثیر دارد. یا در سخن دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمودند اطعم المرأه فی شهرها الذی تلد فیه التمر فان ولدها یکون حلیما تقیا. فرمودند که به همسر در آن ماه آخر دوران بارداری خرما بدهید، خرما بخورد، که تأثیر مستقیم این خرما این است که فرزند بعد از ولادت دارای خلق و خوی حلم و صبر خواهد بود و اهل ورع و پرهیزکاری. اینها آثار مستقیم خورد و خوراک پدر و مادر، به خصوص مادر، در دوران بارداری است. و بعد از ولادت در همان آغاز ولادت دستوراتی برای ما از شرع مقدس رسیده است که می‌فرمایند فرزند وقتی متولد می‌شود باید به گوش راست و چپ او اذان و اقامه گفته شود، یعنی با القاء کلمات توحید و کلمات اعتقاد به نبوت و شهادت به رسالت و ولایت فرزند خوب بگیرد. در یک روایتی در تعلیل این دستور آمده است فإن ذلك اسمة من الشیطان الرجیم ولإفزاء له، این عمل موجب می شود که فرزند یک مسونیتی نسبت به وساوس شیطانی پیدا کند و شیطان رو از این فرزند دور می کند. و به عبارتی می شود گفت که همین جور که الان پزشکان در آغاز ولادت فرزند یک سلسله از تزریقات رو به عنوان واکسن و ایجاد مسونیت برای طفل در مقابل امراض جسمانی ضروری و لازم می‌دانند، در فرهنگ ما و در معارف ما یک سلسله ایجاد مسونیت‌ها با القاءات و با تلقین نسبت به این نوزاد وارد شده است. و توجه داشته باشیم که این سخن مربوط به 14 قرن قبل است که هنوز هیچ کس از تأثیر آهنگها و موسیقی و صداهای خارجی بر نوزاد خبر نداشت و امروز ثابت شده است که زمزمه مادر به گوش فرزند چه مقدار تأثیر دارد و به طور قطع نوزاد تازه تولد یافته نسبت به صداهای جانبی خود حساسیت نشان می‌دهد. بنابراین اینها نکاتی است که مربوط به همون بد و ولادت و قبل از ولادت است. و نکته دیگری که باز برای تمهید در تأثیر مسائل تربیتی است، مسئله شیرخوارگی و رضاء طفل است. موضوع رضا و شیرخوارگی یکی از مسائلی است که بسیار مورد اهمیت است و انتخاب شیرخوار، اگر خود مادر قدرت بر شیر دادن فرزند ندارد یا مادر از دنیا رفته است و یا توانایی شیر دادن فرزند رو نداره یا به هر دلیلی شیر به فرزند نمیدهد، با اینکه فوق العاده توصیه شده که خود مادر این کار رو بکنه، اما حالا اگر کسی شیر دهنده ای رو استخدام می کند این باید واجد شرایطی باشد. یکی از نکات در کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودن ایاکم ان تسترزع الحمقاء فان اللبن ينشئه علیه. فرمودن که زنهای احمق رو که قدرت تشخیص خوب و بد رو ندارند، کودن هستند از نظر استعداد، اینها رو برای شیر دادن فرزندانتان استخدام نکنید. زیرا تعلیل داره در روایت که این تعلیل یک چیز قابل توجهی است. می‌فرماید فإن اللبن ينشأه عليه، شیر موجب نشو و نمای فرزند است و هر خصوصیتی صاحب شیر داشته باشد این خصوصیت در او انشاء می شود و او بر اساس همان خصلت ها نشو و نمو می کند. اگر شیر دهنده و مرضعه احمق باشد، این آثار کودنی و حماقت به وسیله شیر به طفل شیرخوار منتقل می شود و اگر خانم با استعداد و قویی در ادراکات باشد، این قوت ادراک به طفل شیرخوار منتقل می شود. یا در یک روایت دیگری که صاحب مستدرک از دعائم الاسلام نقل می کند که سخن مشترکی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه و امام باقر که هر دو بزرگوار رخصا فی استرزاء الیهود و النصارى و المجوس، اجازه دادن که در اون شرایطی که حالا تعداد مسلمان ها محدود بوده یا چه، اگر خواستید شیرخواره انتخاب کنید، یهودیه باشد، نصرانیه باشد، مجوسیه باشد، هیچ مانعی نداره. از اهل کتاب فرمودن اشکالی نداره. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن اذا ارزعوا لكم فمنعوهم من شرب الخمر و اکل ما لا یحل. وقتی اینها رو اجیر کردید برای شیر دادن فرزندانتان، با اونها شرط کنید که شراب نیاشامند. چیزهایی که در شرع انور ممنوع است مثل گوشت خوک و امثال اینها، اینها رو تناول نکنند که اینها تأثیر مستقیم دارد. پس ملاحظه می‌فرمایید که در تمهید و زمین سازی به نکات مهمی در شرع انور تأکید شده است که انشاءالله این سخن رو در بحث بعد تعقیب می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.